بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در ذیل مسئله 43 از مسائل کتاب شریف عروه بود که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه حدود 7 حکم مربوط به قصه فتوا و قضا رو در این مسئله بیان فرمودند. حکم دومی که مرحوم سید بیان فرمودند و کذا من لیس اهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس. در رابطه با این مسئله خدمتتون در جلسه قبل مطالبی رو عرض کردیم، دنباله اون مطالب رو ان شاء الله در این جلسه پی میگیریم. سید در این مسئله فرمود کسی که اهلیت قضا ندارد قضاوت بین مردم بر چنین کسی حرامه. خب بر این مسئله و بر این مطلب روایاتی دلالت دارد، که حرام است من لیس اهلا للقضاء بیاد بین مردم قضاوت بکنه. یکی از ادله‌ای که بر این حکم دلالت دارد صحیحه جناب سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این حدیث شریف فرمودند که اتقوا الحکومت فان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. حضرت فرمود که از حکومت و داوری کردن و حکم کردن و قضاوت بین مردم بپرهیزید، چرا که حکومت از شؤون مختص به امامی است که عالم به قضا هست و در میان مسلمان ها به عدل حکم می کند. حالا این امام عالم به قضا و العادل فی المسلمین نبی باشد یا وصی نبی باشد. خب این روایت همونطوری که عرض شد میگوید که قضاوت از مناسب مختصه به نبی و وصی نبی است و کس دیگری در عرض نبی و وصی یه ایطور ولایتی نداره، ولایت قضاوت نداره. این روایت میگوید در عرض نبی و وصی کسی قضاوت نکند، ولی دلالت ندارد که حتی با اذن نبی و وصی کسی نمیتواند متصدی قضاوت باشد، بلکه ظاهر این صحیحه این است که ولایت قضاوت در واقع در طول قضاوت نبی و وصی اگر باشد اشکالی نداره و در واقع قضاوت یعیطور قاضی اگر از ناحیه نبی و وسی واگذار به یک مجتهد بشود، در واقع قضاوت این مجتهد متفرع و از فروع ولایت نبی و وسی در امر قضاوت است. پس بنابراین از این روایت چنین استفاده می شود که قضاوت از مناسب مختص است، ولی منافاتی نداره که کسی از ناحیه نبی و وسی معزون در امر قضا باشد و قدر متیقن در معزون در امر قضا مجتهد جامع الشرائط، یعنی کسی که اهلیت قضا دارد. پس بنابراین کسی که غیر اهل برای قضا هست و اهلیت قضاوت نداره، مشمول صحیحه است، همین صحیحه که در واقع نفی میکند مشروعیت قضاوت از غیر نبی و وسی را. این روایت میگوید که نبی و وسی مشروعیت داره قضاوتشون، اما غیر نبی و وسی مشروعیت ندارد قضاوتشون، الا اون کسی که در واقع مجتهد جامع الشرائط و از ناحیه نبی و وسی معزون در امر قضاوت است. این دلیل اول و صحیحه جناب سلیمان ابن خالد. همینطور صحیحه جناب سالم ابن مکرم، سالم ابن مکرم جمال معروف به ابو خدیجه، که ایشون هم از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کرده معروف به صحیحه جناب ابی خدیجه. امام علیه السلام در صحیحه جناب ابی خدیجه می فرمایند که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بپرهیزید از این که بعض از شما به اهل جور در واقع حکومت ببرد و اونها رو قاضی قرار بده، بعض از شما در اختلاف با بعض دیگر دعوا به نزد اهل جور نبرید، بلکه چه کار کنید؟ ولکنن زرو الی رجل منکم، نگاه بکنید به یک مردی از خود شما که یعلم شیئا من قضایانا، علم به چیزی از قضایای ما دارد، یعنی علم به احکام ما دارد، که باز ظهور در شخص مجتهده، کسی که مجتهد جامع الشرائطه که یعلم شیئا من قضایانا، در داوری ها فجعلوه بینکم، او را حکم بین خود قرار بدید، او را قاضی بین خود قرار بدید. فانی قد جعلته قاضیا فتهاکموا الی، من او رو قاضی قرار دادم و تهاکم به نزد او ببرید. این روایت هم دلالت دارد بر اینکه جواز قضاوت و مشروعیت قضاوت احتیاج به جعل ائمه، احتیاج به اذن ائمه علیهم السلام داره، چون حضرت فرمودن فانی قد جعلته قاضیا، من یعیطور کسی را قاضی قرار دادم، پس کسی را که من قاضی قرار ندهم شما به نزد او نروید و داوری به نزد او نبرید. چرا؟ چون لا یعلم شیئا من قضایانا، چیزی از قضایای ما نمی داند. اگر کسی از قضایای ما چیزی می داند و از احکام ما مطلع است و آگاهی دارد، تحاکم به نزد او ببرد. خب این روایت هم باز صریح تقریبا در این که کسی که اهلیت قضا نداره، یا اینطور کسی نمیتواند داوری کند، برعکس کسی که اهلیت دارد حق داوری دارد. یه نکته ای رو در رابطه با این صحیحه جناب ابی خدیجه محضرتون عرض بکنم و اون نکته این است که در رابطه با وساقت جناب ابی خدیجه، یعنی همون جناب سالم ابن مکرم جمال، یه مطلبی رو عرض می کنم و اون این است که جناب شیخ، یعنی جناب شیخ طوسی در کتاب فهرست این جناب ابی خدیجه رو تضعیف فرمود و در جای دیگر از فهرست باز مرحوم شیخ طوسی جناب ابی خدیجه رو توثیق فرمود. و از اونجایی که ما نمیدانیم کدام یک از این توثیق و تضعیف متأخر از دیگری است، به لحاظ این که اون عبارتی که متأخر است در واقع عدول از اون عبارت متقدم است، و چون ما نمیدانیم کدام یک از این تضعیف و توثیق متأخر است، پس بنابراین هر این دو قول جناب شیخ طوسی می شود شبهه مصداقیه برای تضعیف و توثیق، و بنابراین هر دو هم تضعیف هم توثیق از درجه اعتبار ساقطن به لحاظ همون تعارضی که دارن. پس بایستی بریم سراغ بقیه علمای رجال ببینیم آیا اونها جناب ابی خدیجه رو توثیق کردن یا توثیق نکردن. مراجعه کردیم به کتاب فهرست جناب نجاشی، همون رجال نجاشی، دیدیم که جناب نجاشی و همچنین جناب ابن قودبی، این آقای مسلم ابن سالم ابن مکرم جمال یعنی جناب ابی خدیجه رو توثیق کردن. پس بنابراین این روایت که حالا بعضی ها این روایت را روایت ضعیف به حساب آوردن، ولی ما تعبیرمون تعبیر صحیحه جناب ابی خدیجه بود، به اعتبار این نکته ایست که عرض کردیم که جناب نجاشی و همچنین ابن قولوی، این سالم ابن مکرم جمال رو توثیق کردن و لذا توجهی به تضعیف جناب شیخ طوسی در اینجا نخواهیم کرد و اون رو معتبر نمی دانیم. یه مؤیدی هم برای این مسئله باز محضر مبارکتون عرض می کنیم. مؤید این مطلب روایت جناب اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن امیرالمؤمنین به جناب شریح قاضی فرمود که قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، اگر کسی در این جایگاه قرار میگیرد بداند که این جایگاه جایگاه نبی یا وصی نبی یا شقی. این هم روایت دلالت بر اختصاص دارد، یعنی دلالت دارد بر اینکه قضاوت از شؤون مختص به معصوم علیه السلام. ما این روایت رو مؤید ذکر کردیم چون در سند این روایت جناب یحیی بن مبارک هست و ایشون ضعیف هستند، لذا این روایت رو دال بر ما نحنفی و مدعای خودمون نگرفتیم، بلکه اون رو مؤید برای مطلبی که عرض شد مطرح کرد. پس بنابراین با توجه به این روایاتی که عرض شد، دلیلی بر مشروعیت قضاوت برای انسانی که به شخصی که اهلیت ندارد، ما دلیلی بر مشروعیت قضاوت برای چنین شخصی نداریم. این چند روایت همشون دلالت داشتن که قضاوت شأن کسی است که اهلیت قضاوت دارد. نکته دیگر اینه که، یعنی در واقع دلیل دوم برای این مدعای ما و برای مطلبی که مرحوم سید بیان فرمودن این است که اصل اولی در باب قضاوت جواز و اباحه قضاوت، اصل اباحه قضاوت است و جواز قضاوت است برای هر کسی که میخواد این کار رو انجام بده، ولی یک اصل ثانوی، یعنی یک قاعده مستفاده از روایات داریم که عبارت است از عدم نفوذ حکم یک شخص درباره شخص دیگر. اصل آن است که حکم کسی در حق دیگری نافذ نیست الا اینکه اهلیت داشته باشد، که حالا فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه همین مسئله بود که بایستی حتما شخص مجتهد اهلیت داشت، شخص قاضی بایستی اهلیت برای قضاوت داشته باشه. نکته دیگر در رابطه با این مسئله این است که اینجا یک سوالی پیش میاد و اون این است که چه کسی اهلیت برای قضاوت داره؟ من کان اهلا للقضا، کسی که اهلیت برای قضاوت داره، چه شرایطی، چه ویژگی هایی نیاز دارد؟ آیا در اهلیت قضا اجتهاد معتبر است یا نه معتبر نیست؟ بلکه هر کس که عالم به قضا باشد، حتی اگر این علمش به قضاوت مستند به اجتهاد نباشد بلکه مستند به تقلید باشد، یه ایطور کسی هم قضاوت رو میتواند متصدی بشود و اهلیت قضا داره. خب اینم یک مسئله مهمی است که جا داره به این مسئله بپردازی. مشهور بین اصحاب این است که اجتهاد در اهلیت قضا معتبر و شرط است، بلکه حتی مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه شهید ثانی در مسالک بر این مطلب ادعای اجماع فرموده. پس مشهور قائلن که در اهلیت قضا اجتهاد معتبره. اتفاقا این بحث و این مسئله از مسائل مهم در دوران ماست، چون همونطوری که میدانید بسیاری از کسانی که متصدی امر قضاوتن در دوران ما خب مجتهد نیستند، یا در دوران ما به دلیل اینکه محکمه ها زیادن و هر شهری محکمه جداگانه ای دارد و حتی محاکم متعددی دارد، به واسطه کثرت جمعیت نیاز به هر صورت محاکم متعدد هست، و از طرفی این همه مجتهدم در دوران ما وجود ندارد، یا اگر وجود دارد در هر صورت میلی برای تصدی امر قضاوت ندارند، و این اقتضا میکنه که به این بحث درست پرداخته بشود. ببینیم آیا این کسانی که متصدی امر قضاوت هستند و مجتهد هم نیستند، اینها اهلیت قضا شرعاً دارند یا اینکه نه خیر، اهلیت قضا ندارند و احیاناً قضاوتشون یک قضاوت مقبول شرعی نیست. بایستی به این بحث پرداخته بشود. عرض شد مشهور بین اصحاب قائلن که اجتهاد در اهلیت قضا معتبره، ولی در مقابل مشهور مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی، ایشون فرمودن نخیر، مستفاد از ادله‌ای که در این مقام وارد شده ثبوت الاذن لمطلق العالم بالقضا. ایشون می‌فرمایند که از ناحیه ائمه علیهم السلام اذن وارد شده برای هر کسی که علم به امر قضاوت داره، حالا هر چند که این علمش مستند به تقلید باشد و مستند به اجتهاد نباشد. پس اگر کسی مجتهدم نیست ولی علم به قضاوت داره، فن و فوت قضاوت رو بلده و به انظار فقها آشناس، فتوای فقها رو میداند یا فتوای مشهور در میان فقها رو میداند، هر چند که مجتهد هم نیست بلکه مقلد است، اگر چنین کسی متصدی امر قضا بشود، ایشون میفرمایند که ما دلیلی بر اصطلاحاً عدم جواز قضاوت چنین شخصی نداریم. مرحوم صاحب جواهر استناد فرمودند به برخی از آیات قرآن، به بعض از روایات. ایشون می‌فرمایند که مستفاد از کتاب و سنت صحت حکم به حق و عدل و قسط است. حالا این حکم به حق و عدل از هر مؤمنی که باشد و تحقق پیدا بکند جایز است، و لم یکن له مرتبه الاجتهاد، حتی اگر مجتهد نباشد. یکی از آیاتی که مرحوم صاحب جواهر بهش استناد فرمودن آیه 58 از سوره مبارکه نساء هست. خدای متعال در این آیه شریفه خطاب به مؤمنین فرموده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که خب این بخش از آیه شاهد مثال ما و اصطلاحاً مورد بحث ما نیست، دنبالش فرمودن و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا به شما امر میکند که زمانی که بین مردم داوری کردید و حکم کردید حکم به عدل کنید. خب مخاطب مؤمنین هستند و اطلاق داره دیگه، این آیه شریفه اطلاق داره و اطلاقش هم شامل می شود مؤمن مجتهد را، هم شامل می شود مؤمنی را که لم یبلغ مرتبتا اجتهاد. آیه دیگر آیه 8 از سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا، اینجا هم مخاطب مؤمنان هستند، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای مؤمنان قوامین برای خدا باشید، یعنی برای خدا قیام بکنید. خب قوامین از اوزان قوام بر وزن فعال، از اوزان اسم مبالغه است، خیلی برای خدا قیام بکنید، در تمام ابعاد قیامتان برای خدا باشد. شهداء بالقسط یعنی کونوا شهداء بالقسط، و از روی عدل و قسط شهادت دهنده باشید. شهادت که میخواید بدید از روی عدالت شهادت بدید. و بعد فرمود که باز اینم شاهد عرض ما نیست، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا، میفرمایند که شنعان یک قومی، این شنعان از همون یعنی هم خانواده با همون ان شانعه که شانعه شانع اسم فاعله، از شنعان، شنعان یعنی دشمنی، یعنی عداوت با یک قومی شما را نکشاند. یجرمنکم مؤکد به نون تأکید ثقیله هست، لا یجرمنکم، جرم یجرمو یعنی وادار کردن کسی به جرم، اگر معصیت را هم جریمه میگن به خاطر آن است که عقوبت این معصیت و خلاف بر آدمی تحمیل میشود، یعنی تحمیل نکند بر شما دشمنی با یک قومی، بر شما تحمیل نکند، شما را نکشاند به این سمت که علا الله تعدلو، بر این که عدالت نورزید، بلکه اعدلو عدالت بورزید. در مقام داوری قرآن می‌فرماید ای مؤمنان در داوری ها با عدل داوری بکنی، و مسائلی از قبیل دشمنی و عداوت و کینه توزی با یک شخص یا یک قومی سبب نشود که عدالت را رها بکنی. خب این هم یه آیه، آیات دیگری هم در این رابطه هست، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، در جای دیگر دارد و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الکافرون، در آیات متعدد همه این سه تا آیه در سوره مبارکه مائده آیات 44 45 47. خب مفهوم این آیات می‌فرماید که هر کس که حکم بر اساس ما انزل الله نکند فاسق است، ظالم است، کافر است. پس اگر کسی بر اساس ما انزل الله، مفهوم این آیه شریف آن است که اگر کسی بر اساس ما انزل الله حکم بکند، این حکم پذیرفته است، از فسق و ظلم و کفر بدور است. خب این آیاتی که اینجا عرض شد، اطلاق این آیات اقتضا می کند عدم فرق بین مجتهد و مقلد را. پس اگر کسی خواست حکم کند بین مردم، حتی اگر مجتهد نباشد، بر اساس این آیات به هر صورت قضاوت او، حکم کردن او، داوری او اشکالی ندارد. این استدلال به آیات. اما استدلال به روایات، به لحاظ این که یه مقداری طولانی هست، بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.